رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام و به برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در قسمت اول برنامه ویسل این هفته مصاحبه داریم با پرافتخارترین مربی فوتسال افغانستان که فعلا در آمریکا زندگی میکنه، عبدالرزاق ممرک، که در رابطه به تحلیل مسابقات جام کافا از ایشان سوالات را مطرح کردیم که به سوالات ما پاسخ گفتند.
دوم فوق‌العاده بازی کردیم و گل دیگه نقطه عطف بازی بود و در تاریخ فوتسال افغانستان خواهد ماند. گل زیبایی که آقای حسین پور در ثانیه پایانی به ثمر رسوند.
در قسمت دوم جهت تحلیل هرچه بیشتر مسابقات جام فوتسال کافا با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال مصاحبه انجام دادیم که بازی های باقی مانده افغانستان در برابر تیم های تاجیکستان و همچنان ترکمنستان چگونه پیش خواهد رفت.
متاسفانه خب امروز یک شانس خیلی خوبی رو از دست دادیم. ما اگر مسابقه رو می‌بردیم مسیر قهرمانی ما بسیار هموار می‌شد و از 70% به بالا شانس قهرمانی ما متعجل بود.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
یکی از بهترین و پر افتخارترین مربیان ورزش افغانستان مخصوصا در رشته فوتسال، سرمربی اسبق و محبوب فوتسال افغانستان را از آمریکا با خود داریم که در رابطه با مسابقات فوتسال که فعلا در دوشنبه تاجیکستان در حال برگزاری است و افغانستان 3 بازیش تا به حال به پایان رسانده، بحث را با آقای عبدالرزاق ممرک خواهیم داشت که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب استاد گرامی سلام و خوش آمدید به برنامه.
سلام به شما شهزاد عزیز، سپاس از دعوت شما. من به همه بیننده‌های عزیز سلام تقدیم میکنم و آرزوی اوقات خوش بر شما.
سلامت باشین. در ابتدا اگر در رابطه با حضور خوب ملی پوشان فوتسال افغانستان در جام کافا اگر صحبت داشته باشیم، این که تیم ملی فوتسال افغانستان در دو بازی ابتدایی خود موفق شد که تیم های قرقیزستان و همچنان ازبکستان را شکست بده و همین باعث شد که ما در رنکینگ جدید فوتسال جهان 3 پله صعود داشته باشیم. دو بازی ابتدایی را تحلیل اگر بکنین که انتظار شما چی بود از بازیکنان ملی پوش فوتسال افغانستان؟
باید بگویم که در مجموع حضور خوبی را داشتیم و تیم خوبی وارد از مسابقات شده به عنوان تیم ملی فوتسال افغانستان. مدت زمان خوبی را برای آماده سازی از این تیم در اختیار داشتیم و امکانات فوق‌العاده خوبی قرار گرفته در اختیار کادر فنی تیم. کادر کامل را در اختیار دارد تیم به لحاظ فنی و مسابقات تدارکاتی خوبی را هم انجام دادن قبل از اینکه وارد مسابقات کافا شوند. خب با توجه به همه از این زحماتی که صورت گرفت و آماده سازی هایی که برای تیم صورت گرفت، انتظار از این میرفت که ما یک تیم خوبی را در مسابقات داشته باشیم و نتایج خوبی را هم به دست بیاریم. خب تیم وارد مسابقات شد. اولین مسابقه تیم ما مقابل قرقیزستان با توجه به شرایط اولین مسابقه و کم تجربگی بازیکنان ما، با توجه به جوانگرایی که در تیم صورت گرفته بود، بازی مشکلی بود. پیشبینی می شد که بازی سختی باشه برای تیم ما. خب خوشبختانه مسابقه را بردیم در دقایق پایانی و با روحیه و انگیزه خیلی خوبی که بازیکنان ما نشان دادن و جنگندگی تا دقایق پایانی، بازی را 2-0 پس افتیدیم، تانستیم که به بازی برگردیم، 4-2 بسازیم، باز 2 گل دریافت کردیم، باز گلی را به ثمر رساندیم و مسابقه را بردیم. اشتباهات خیلی زیادی را داشتیم در مسابقه اول. ایران باید توجه داشته باشیم که قرقیزستان هم بسیار جوانگرایی کرده بود در تیم خودش، تیم بسیار جوانی را وارد مسابقات کرده بود و اونام بسیار پر اشتباه ظاهر شدن. درست است که اشتباهات ما بازی را بردیم، اشتباهات تیم حریف هم بسیار زیاد بود در کنار از اینکه ما هم اشتباهات زیادی را داشتیم. یکی از اشتباهات عمده ما سه گل دریافت کردن تیم ما از طریق ضربات کارنلی بود که تیم حریف به ثمر رساند و بعضی مشکلات فنی فردی که ما داشتیم در داخل تیم. در مسابقه دوم با توجه به اشتباهاتی که در مسابقه اول داشتیم و یکی تیم از لحاظ روحی روانی وارد جو مسابقات شده بود، آنالیزی که از طرف کادر فنی صورت گرفته بود، صحبتایی که شده بود، ما دیدیم که تیم ما بسیار با اشتباهات کمتری وارد مسابقه شد و یکی از نکات مثبت تیم این بود که ما روی ضربات ایستگاهی و ضربات کرنل و اوت نزدیک از تیم خوب ازبکستان که همیشه در مسابقات خود نشان داده که بسیار با برنامه و خوب عمل میکنه در اجرای ضربات آزاد، ما هیچ گلی دریافت نکردیم. این یک فاکتور مثبت خیلی خوب ما در مسابقه مقابل ازبکستان بود. جدای از او در کار دفاعی خود نسبتاً خوب عمل کردیم در اکثر اوقات بازی. در نیمه دوم مقابل ازبکستان فوق‌العاده خوب بودیم، به غیر از یکی دو مورد اشتباه دیگه همه عمل کرده ما قابل قبول بود و نتیجه مسابقه را هم تانستیم که به نفع ما در ثانیه پایانی بازی تغییر بود. دوم فوق‌العاده بازی کردیم و گل دیگه نقطه عطف بازی بود و در تاریخ فوتسال افغانستان خواهد ماند، گل زیبایی که آقای حسین‌پور در ثانیه پایانی به ثمر رساند. برد مقابل تیم خوب ازبکستان در این مسابقات انتظار همه علاقمندهایی به فوتسال را از تیم ملی فوتسال ما زیادتر ساخت، تا با توجه به اینکه تیم ملی ایران هم تیم دوم خود را، یا تیم دوم نگوییم بهتر، اون تیم ملی زیر 23 سال خود را، امیدهای خود را وارد مسابقات کرده و دلایلی و اونا مسابقه اول خود را مقابل ترکمنستان با شرایط جوانی بازیکنانشان و مشکل بودن در مسابقه اول با نتیجه 2-1 باخته بودن. ما همه علاقمندای به فوتسال انتظار داشتن که تیم ملی ما مقابل تیم ملی ایران بازی خیلی خوبی را مثل مسابقه قبل، خصوصا مسابقه مقابل ازبکستان ارائه بده و ما شاهد برد باشیم. دور از دسترس هم نبودی کار با توجه به تیم 23 سال ایران که وارد مسابقات شده بود. خب ببینین، تیم ملی ایران درست است که تیم 23 سالش آمده، اما کادر فنی بسیار با تجربه همراهی میکنه او تیم را. کادر فنی خود آقای جناب آقای ثانی‌ای از بازیکنهای بسیار صاحب نام و با سابقه ملی پوشی و سابقه چندین سال مربیگری در تیمهای ملی و زیر سن ایران پشت خط از او تیم هست. بسیار دستاوردهای بزرگ بین المللی و ملی دارن جناب آقای ثانی، مربی بسیار کارکشته و کارفرمی است. تیم خود را بعد از دو مسابقه، یک مسابقه که 1-0 بردن مقابل قرقیزستان که یک تیم بسیار فیزیکی هست و تیم ترکمنستان 2-1 باختن، باز تیم جمع کردن مقابل تیم خوب ما با ارائه یک بازی منسجم با برنامه تانستن که مسابقه را 5-1. آنالیز خوبی از تیم ما داشتن از هر نگاه و تانستن روی برنامه خود موفق عمل کنن و ما نتانستیم با یک آنالیز خوب و اتخاذ یک استراتژی خوب برای از مسابقه و آماده کردن بازیکنهای ما به لحاظ روانی بتانیم این مسابقه رو ببنیم. خب یکی از دلایل فنی ما میتونه این باشه که دروازه‌بان ما در مسابقه قبل مقابل ازبکستان کارت سرخ گرفت و ما با دروازه‌بان دوم خود وارد از این مسابقه شد. خب این هم میتونه که یکی از نقاط باشه که به او اشاره کرد.
دلیل از این که ایران تیم 23 سال خود به این رقابت‌ها اعزام کرد از دیدگاه شما در چی میتونه باشه؟
ببینین، چند دلیل میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش ای است که اکثر بازیکن‌های ملی پوش ایران در لیگ برتر خود ایران یا لیگ‌های معتبر کشورهای همسایه و اروپایی بازی میکنن. این بازیکن ها لیگ ایران نزدیک به شروع شدن هست. بازیکن ها در او مقطع زمانی پیشپس در حال بدنسازی هستند. یعنی به لحاظ مسابقات آماده نیستند. مسابقات کافا برای اولین بار است که برگزار میشه در سال 2023. یعنی قبل از این ما مسابقات فوتسال قهرمانی آسیای مرکزی به نام کافا را نداشتیم. اسکیجول کردن از این مسابقات با توجه به اسکیجول لیگ های کشورهای منطقه زمان بندی خوبی نشد. یعنی لیگ ایران در شروف بدنسازی هستیم ایشان و آماده میشن برای شروع لیگ. در این کار با وزن ندارن و آمادگی برای مسابقه را یعنی بدنشان آماده نیست که وارد مسابقه شون. این مسائل هم تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی از بازیکنهایی که در تیم های اروپایی هم هستن همچنین میایم روی مسئله دیگه‌ای که شاید مد نظر و از لحاظ فنی بیشتر قابل توجه هست و ما باید این مسئله را در تیم خود ما برش توجه کنیم. کادر فنی و رهبری تیم ملی فوتبال ایران شاید این مسئله را هم در نظر بگیرن که تعدد مسابقات و اردوها باعث خستگی مفرط بازیکنهایشان میشه، چون بازیکنانشان در لیگ ها بسیار در طول سال مسابقات زیادی را برگزار میکنند. تیم ملی ایران هم برنامه خود را دارد مطابق با اسکیجول فیفا و AFC. مقدماتی جام جهانی، مقدماتی آسیایی، بعضی مسابقات دوستانه، بعضی تورنمنت های منطقه‌ای یا جهانی است. گنجاندن مسابقات زیاد در برنامه تیم ملی، یعنی اضافه شدن مسابقات کافا، بعضی تورنمنت های دیگر بازیکن ها را بسیار فرسوده میسازد. باز شما در اون مسابقات اصلی که مقدماتی جام ملت های آسیا هست یا جام جهانی ممکن است که با بازیکن های خسته و فرسوده وارد شوی و اون نتیجه لازم را نداشته باشی، بازیکن های شاداب و سر حال نباشند. وقتی میزان مسابقات و تعداد اردوها صورت میگیره با بازیکن های خسته، شما امکان آسیب دیدن بازیکنهایت هم بالا میره و این هم به ضرر کلاب هست که او بازیکن در اختیارش هست، هم به ضرر تیم ملی و هم به آینده از او بازیکن. اینم مد نظر دارن. اینم من به این خاطر عرض کردم که ما یک گردوی طولانی مدت رو مسابقات متعدد را داشتیم تا شروع از این مسابقات کافا. در این مسابقات کافا ما یک فشردگی مسابقات را داریم. بعد از این ما باز اردوی را خواد داشتیم، یک مدت کوتاهی خواد رخصت باشیم، اردوی را خواد داشتیم و به تایلند میریم، چند مسابقه اونجا داریم، پس از اونجا برمیگردیم در مسابقات دوستانه با کشورهای عربی شاید وارد شویم تا آمادگی بگیریم برای مسابقات ماه اکتبر که مقدماتی است در اندونزیا. اگر توجه نشود به اینکه بازیکنها را چه قسم ما از او خستگی فیزیکی، فرسودگی فیزیکی و روانی دور نگه داریم و بازیکنها را شاداب و سرحال داشته باشیم، این آسیب متوجه ما هم خواهد بود. این هم میتونه یکی از دلایل باشه که ایران تیم ملی 23 سال خود را روان کرده. و دوم باز مسئله پشتوانه سازی هست. تیم ملی ایران که تانست سومی جام جهانی را به دست بیاره، بازیکنهایش از خیلی وقت هست که در تیم ملی ایران هستن، بازیکنهای پیشکسوت، ولی بسیار به اصطلاح بازیکنهایی هستن که فوق ستاره هستن در تاریخ فوتسال ایران. این نسلشان در حال پیشکسوت شدن و پابسن گذاشتن هستن و اونا باید متوجه از این باشن که باید جایگزینی برای از این بازیکنها داشته باشن. این با فرصت خوبی هست کافا که تیم ملی 23 سال خود را روان کنن، محک جدی بخورن، میدان دیده شون، بازیای بین المللی را تجربه کنن و بتونن که بازیکنهای خوبی را از این تیم تزریق کنن و تیم ملی بزرگ سالشون.
سلامت باشین جناب استاد عزیز، جای شما همیشه در فوتسال افغانستان خالی است. انشاءالله که یک شبه که دوباره شما را به عنوان سرمربی فوتسال افغانستان داشته باشیم و بتانیم یک بار دیگه شاید افتخار آفرین شما هم باشیم. بخیر، دیگه گفتنی خاص اگر از شما باقی مانده باشه در خدمت هستیم و در اختیار شما هست برنامه.
سربلند باشین جناب شهزاد عزیز. به هر حال هیچ کس در هیچ جایگاهی به طور دائم بوده نمیتونه و انتخاب هست که هر کس چه زندگی را در کجای کدام نقطه دنیا به خود انتخاب میکنه. برای خانوادش خب بخشی از زندگی ما را زندگی کاری ما تشکیل میده، بخشی از زندگی فامیلی خود آدم هست. آدم هر شخص تصمیم میگیره کجا میتونه تحصیلات خوبی داشته باشه، کجا میتونه که رشد خوبی را داشته باشن، کجا میتونن که با تفاهم با اعضای فامیل خودش زندگی را داشته باشن. اما به لحاظ تجربه‌ای که داریم و مسئولیتی که متوجه ما هست، هر نقطه ای از دنیا که باشیم، در هر زمان و هر لحظه ای که باشه، مثل یک نظری داشتم در ارتباط با ورزشکارای من، گفتم ورزشکارا سربازهای سنگر ورزش افغانستان هستند. ملی پوشای ما سربازهای سنگر ورزش افغانستان هستند که اونجا باید از حیثیت ورزش و استعداد جوانان افغانستان در میدانهای بین المللی دفاع کنن و بیرق اونجا بالا ببرن. من هر جایی که باشم به عنوان یک پیشکسوت فوتسال، به عنوان کسی که سالهای سال در خدمت بودم، آشنایی داریم، مدت را مطالعه کردیم، زحمت کشیدیم، هر کمکی که از اسم ما برای در خدمت شما هست.
سلامت و سربلند باشین جناب استاد رزاق مبرک عزیز، وقت شما بخیر و خدا نگهدار شما.
تشکر از شما شهرزاد عزیز، ممنون، در پناه خدا باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسال و رادیو آزادی، فیروز مشعوف از جمله آگاهان فوتبال و کارشناس فوتبال را با خود داریم که در رابطه با تحلیل بازی‌های کافا می‌خواهیم که ازشان چند سوال را مطرح بکنیم. جناب آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه ویسال.
آقای شهزاد عزیز سلام میکنم، من خدمت شما، تشکر که دعوت کردین، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بازی های جام کافا، جام فوتسال کافا یا جام ملت های زون مرکز آسیا که با اشتراک 6 تیم فعلا در حال برگزاری است در شهر دوشنبه تاجیکستان، بازی خود ما در برابر تیم های مثل قرقیزستان و ازبکستان برنده شدیم و همو باعث شد که صعود بسیار خوب و قابل ملاحظه هم در رنکینگ جدید فوتسال جهان داشته باشیم و همچنان آسیا، ولی در برابر تیم ایران ما بازی خود باختیم. اگر امی بازی که با ایران امروز داشتیم را تحلیل بکنین که دلیل شکست ما در برابر ایران چی بود؟
متاسفانه خب امروز یک شانس خیلی خوبی رو ما از دست دادیم. ما اگر مسابقه رو می بردیم مسیر قهرمانی ما بسیار هموار می شد و از 70% به بالا شانس قهرمانی ما مسجل بود. ما نظرم این است که ما همیشه متاسفانه در مقابل حریفان ایرانی خود در تمام رشته‌های ورزشی مخصوصا در فوتبال و فوتسال به مشکلات و بارهای روحی روانی مسابقه می‌بازیم تا مسائل فنی. تیم ایرانی که فعلا در مسابقات کافا شرکت داره، درست است ایرانی که تیمای خیلی خوب فوتسال آسیا هست، مخصوصا در فوتسال حرف بسیار کلان برای گفتن داره، در جام جهانی بود که جز قدرت‌های بسیار خوب فوتسال جهانه، مگم تیم دومش هست، یعنی تیم اصلیش نیست. خیلی از بازیکن‌های اصلی تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات نبودن و تیم دومش آمده و اینمی تیم مثلا می قرقیزستان 1-0 میبره، ولی ما با قرقیزستان 4 گل برش میزنیم، مثلا ترکمنستان 1-0 به ترکمنستان میبازه ایران، ولی ما 5-1 برش میبازیم. این خب کاملا نشاندنده است. از دو طرف ما هم یک تیم ضعیفی نبودیم، ما هم قرقیز میبریم، ازبکستان میبریم، خیلی نشان میده که ما قدرت بودیم که رسیدیم به این مرحله. ولی وقتی میرسیم به ایران در جایی که باید مسائل فنی بیشتر مطرح شد و متاسفانه مسائل روی روانی مطرح میشه که متاسفانه اجازه نداد که بازیکنان ما خودشان باشن، اجازه نداد که بازی همیشگی خودش تیم ما به نمایش بگذاره. از ابتدا ما شروع مطلوبی نداشتیم و به هر حال انمی باعث شد که تا آخر بازی هم نتونیم بازی بکنیم. من فکر میکنم من تمام نگرانیم قبل از مسابقه هم همین بود که ما نتونیم بازی خود به نمایش بگذاریم. وقتی داری تو یک مسابقات نتونی بازی خود به نمایش بگذاری، قطعا شکست میخوری، چون توان دفاع کردن هم گرفته میشه از ما.
درست. بازی بعدی که در برابر تاجیکستان است، تاجیکستان هم رنکینگ 11 آسیا است و تیم است که مانع صعود ما به جام ملت‌های آسیای 2022 شده بود. این تیم را چگونه فکر میکنین که بازی با این تیم چه خواهد شد؟
تاجیکستان برگ برندهش فقط بازی در خانهش است. ورنه از لحاظ فوتسالی و لحاظ فنی فکر میکنم ما خیلی شرایط بهتری را نسبت به این تیم داریم. ما مثال گذاشتم که کشن بازی کردیم ما میتونستیم این تیم را ببریم. تاجیکستان فوتسالش به اندازه اختلاف زیاده با ما نداره که ما بگیم والا بازی ما خیلی سخته. هرچند میگم در خانه بازی میکنه، امتیاز میزبانی تماشاگرها براخره جو و سالن به نفعش هست، تیمی هست که بتونه ما را آزار بده، ولی من فکر میکنم بازی تاجیکستان از لحاظ فنی برای ما نسبت به بازی ایران فرق خواهد داشت، چون استرسی که ما معمولا مقابل تیمای ایرانی داریم فکر میکنم بازیکنان ما در مقابل تاجیکستان ندارن و این کمک میکنه که ما بتونیم بازی خود به نمایش بگذاریم و امیدوار هستم بازی خود به نمایش بگذاریم. من دارم از تیم ملی فوتسال افغانستان یک تحلیل خیلی واضح برای مردم میکنم که تیم ما اگر بتونه بازی خودش به نمایش بگذاره توانایی شکست حتی همین ایران را هم داره، ولی متاسفانه ما در بعضی وقتا منحل میشیم در مسابقه و به جای اینکه فکر زیر بکنیم که از توانایی خود استفاده بکنیم زیر بار یک سری مسائل دیگه میریم. این بازی امروز بازیکن‌های ما متاسفانه در مقابل ایران شجاعتی که در دو بازی گذشته داشتند نداشتند، در صورتی که ایران اصلا ایران ترسناکی نبود که ما بگیم بسیار ایران قوی و شکست ناپذیر در مقابل ما بازی میکنه. شاید نتایج دو بازی بعدی ایران نشان خواهد داد و ما حسرت ایران خواهیم خورد که چرا ایران نبردیم. ولی کن بازی تاجیکستان ما کماکان میگم تیم ما چربی میکنه فوتسال ما سر تاجیکستان. اگر جو سالن سنگین نباشه برای بازیکن ما از لحاظ فنی فکر میکنم ما از تاجیکستان بالاتر هستیم.
و در رابطه با مسابقه با ترکمنستان که ما در بازی های داخل سالن آسیا هم این تیم را به سختی تانستیم در پنالتی شکست بدیم، نظر شما چی هست؟ این تیم تانسته ایران هم ببره، چی فکر میکنین بازی با ترکمنستان را؟
طبیعتا بازی آسان نیست، 100% بازی آسان نیست. ببینین یکی من دارم از ظرفیت فوتسال افغانستان صحبت میکنم که ظرفیت ما بالا هست، پیشبینی برای است که ما بتونیم حتی اینمی دو بازی باقی مانده را باید ببریم، به خاطر ازی که کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان در حد رقابت با فوتسال افغانستان نیستن. چرا من حرف میزنم؟ به دلیل ای که تیم ملی فوتسال افغانستان از مهاجرین مقیم ایران تشکیل شده. مهاجرین مقیم ایران باید طوری بازی بکنن که نمایندگی از یک منطقه فوتسال قدرتمند دارن کار میکنن. این بازیکن‌ها کارشون در ایران زندگی میکنن، همش فوتسال کردن، این همش اومدن. شما تصور کنین ستاره های تیم ملی کرکت ما کلشون از پاکستان و هند بیان، افغان های مقیم پاکستان و هند بیان تیم ملی کرکت افغانستان تشکیل بدن که امر غمم هست. میبینین چقدر شما توقع بالا میره، 100% سطح انتظار بالا میره. میگین شما در کشوری میایی که از دور رشته گپای زیاد در سطح جهان داره، مهاجرین ما هم در ایران اینمی ظرفیت دارن، به همین خاطر ما میگیم که ما انتظار بالای داره. در بازی که ما در ترکمنستان شما شاهد هم سره بودیم، ما شما در سالن مسابقات هم بودیم، ما به جو و مسابقه سخت بازی کردیم با ترکمنستان. 9000 تماشاگر در سالن بود، اجازه نمیداد، بالاخره سنگین بود، فضا خیلی فضا سنگینی بود، اما این مسابقه به نسبت دو بازی خیلی برای ما به نظر من متفاوت تر از لحاظ جو و سالن. من هر دو به نظر من در مورد ترکمنستان هم در مورد تاجیکستان یکی است، یعنی فکر میکنم ما باید این دو تیم شکست بدیم با توجه به اینکه تیم ملی ما بسیار منسجم شده، تمرینات و اردوهای تدارکاتی که در طی 4 ماه گذشته داشتیم تاثیر خود کرده. امروز آقای شهرزاد ما به مسئله فنی نباختیم، چطور میشه ما ازبکستان میبریم باز میام از ایران 5 تا میخوریم؟ این نشان میده که یک جای کار میلنگه و این مسئله فنی نیست. شک نکنن که مسئله روی روانی بوده، در کنار اشتباهات فنی او بیشتر تاثیر کرده که ما نتونستیم بازی خود به نمایش بگذاریم. من کماکان خوشبین هستم، فکر میکنم که ما توانایی پیروزی در دو بازی باقی مانده را یکسان داریم، هم تاجیکستان هم ترکمنستان. تاجیکستان سخت‌تره چون در خانه بازی میکنه، میزبانا همیشه شانس بالایی دارن در هر شرایطی و امیدوار هستم بازی ایران و ازبکستان که فکر میکنم آخرین بازی مسابقه هست نتیجه رقم بخوره و ما بتونیم در این دو بازی به برتری برسیم، چون ما هنوز چانس قهرمانی داریم و باید از این چانس خود استفاده کنیم.
از اینکه به برنامه وقت گذاشتین از شما جهان سپاس.
سپاسگزاری میکنم از شما، برنامه خوب بیسل و از رادیو مردمی آزادی.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد که باز هم بنده ذبیح الله شهزاد در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند مهربان میسپارم. همیشه ورزش کنید و تندرست باشید و از اعتیاد دوری نمایید. خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
مهمان آزادی.
محترمه زرمینه زمان، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی و در او کسای مثل شما را که تحصیلات عالی داشته باشن و بسلا سرمایه های افغانستان باشه با اونها صحبت میکنیم. در قدم اول دکتر زرمینه زمان، خواهش میکنم که اگر شما به زبان خودتان از خودترکی خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما آقای نظر و همچنان عرض سلام و حرمت خدمت همه شنونده های عزیزتان. اسم ما زرمینه زمان وطنیار است که در قریه بایان ولایت پروان تولد شدیم و کودکی خود در این قریه در یک فامیل که پدر کلانم زمیندار بود و پدرم هم اهل درس و معنویت که دارای تحصیلات عالی بود، پنزه حقوق تمام کرده بود و لیسانس هم از هندوستان داشت و باعث سارنوال ولایت همیشه در ولایت مختلف مصروف خدمت بود. از کودکیم بگویم که کودکی را و طفولیت خود در ولایات مختلف افغانستان گذشتاندیم. مکتب ابتدایی را در قریه بایان، ولایت اروزگان، زابل، میمنه و همچنان در کابل لیسه را تمام کردم و بالاخره شامل اینستیتوت طب دولتی کابل شدم. البته سال 61 بود و سال 66 از پانزه استوماتولوژی اینستیتوت طب کابل فارغ شدم و بعد از او به حیث استاد در دیپارتمنت آناتومی کار میکردم و در خدمت نسل جوان ما بودم. البته بعد از او رای اروپا شدم و به آلمان رسیدیم.
چطور شد که شما به آلمان تشریف بردین؟ یعنی سبب اصلی از اینکه آلمان رفتین چی بود و کدام سالا رفتین و در آلمان یا در جرمنی چی تحصیلات کردین؟
خب شرایط سخت وقت در افغانستان که امکانات زندگی برای ما یقینا تنگ شده بود، به همین دلیل متاسفانه خواستیم که وطن عزیز خود را ترک کنیم و راهی خارج شویم و او وقت نمی فهمیدیم که کجا میریم. به هر صورت افغانستان ترک کردیم و به اصطلاح تقدیر ما را به آلمان رساند و این سال 1992 بود که در اینجا رسیدیم و به هر صورت بالاخره به حیث پناهنده مثل همه هزارها هزار پناهنده افغانستان زندگی خود را پیش بردیم.
خب در اروپا چطور تانستین تحصیلاتتان ادامه بدین؟ در کدام ساحه؟ آیا دیپلمایی که از افغانستان داشتین اونا را جرمنی قبول کرد نکرد؟ این قصه چطور است؟
بله، البته زندگی ما در آلمان از سه بخش یقینا است که یکی بخش کارهای رضاکارانه است، یکی بخش زندگی شخصیم است و بخش زندگی کاریم و تحصیلیم است که خدمت شما میگم. در اون وقت پرابلمای ما خیلی خیلی زیاد بود، نه تنها از ما، از دکترای دیگه و هم دورای ما که یقینا تحت تصمیم دولت اون وقت که به کس دیپلم نمیداد، ما هم از امو جمله کسها بودیم که وقتی که آلمان آمدیم دیپلم به دست ما نبود. به هر صورت بالاخره همگی با هم یک جای شدیم و یک اتحادیه را تشکیل دادیم که یقینا شما منعیس رئیس گفتین، ولی من هیچ وقت خود رئیس نمیدانم، فقط اتحادیه است که همه با هم هستیم، همه کسای دکتر صاحب سهم میگیرن، همه با هم کار میکنیم. به این دلیل به هر صورت بالاخره بعد از گذشت سالهای طولانی که از مسلک دور بودم، بالاخره دیپلم به دست ما رسید و دیپلم یقینا مورد بررسی قرار میتن حکومت آلمان، ولی برابر شناخته نمیشه. بالاخره برای ما تقاضا کردن که باید دوباره درس بخونم و امتحان دولتی را بگذرانم که همی کارم شد و بالاخره دو سال درس دوباره در آلمان خواندم و بعد امتحان دولتی را گذشتاندم و بعد از امتحان دولتی به اصطلاح دیپلم آلمانی را گرفتم و دکتر در آلمان شدم که در اون وقت یقینا در معاینه‌خانه های مختلف شامل کار شدم، پیش دکترهای دیگه کار میکردم و از 10 سال به این طرف است که من خودم معاینه‌خانه شخصی دارم. در معاینه‌خانه شخصیم 2 تا دکتر دیگم دارم، یک دکتر آلمانی پیشم کار میکنه و یک دکتر سوری و همچنان 10 نفر اعضای کاریگراست که با ما یک جای مصروف هستیم، کار و خدمت برای هموطنهای خود ما، برای آلمانیا، برای انترنشنال، برای همه مردمی که پیش ما مراجعه میکنه.
خب بالاخره زندگی شخصیتان چطور ادامه پیدا کرد؟ چطور مثلا فامیل درست کردین؟ ازدواج کردین؟ ازدواج به طب دلتان بود یا به طب فامیل بود؟
ازدواجم به تحت نظر خودم و خانواده بود یقینا. ازدواج کردیم، ولی 3 اولاد دارم. اولادای ما بزرگ شدن، مصروف کار و فعالیت‌های شخصیشون است. اولاد کلانم در بانک کار میکنه، دومیم انجینیر است و 3ومیم مشغول تحصیل در فاکولته حقوق است در فرانکفورت. این نتیجهشون است که واقعا خود خوشبخت احساس میکنم که مثل از اینا اولادای خوب و تحصیل کرده و عالی دارم.
خب به هر حال پدر اولادا رو نگفتین خارجی است، داخلی است، از افغانستان است یا چطور؟
پدر اولادام از افغانستان است، بله. پدر اولادا دکتر است، از افغانستان است، بله، و اون هم دکتر است.
اتحادیه که شما تشکیل دادین، در قدم اول چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه ای است که شما به خاطر یک مشکل دیپلمتان اتحادیه دکترا رو درست کردین، یعنی به خاطر مسائل خود دکترا. چند دکتر بودین؟ واقعا همونطور باقی موند یا ای اتحادیتان انکشاف یافت و دیگه کارهای عامل منفعه به نفع وطن هم انجام دادین؟
اتحادیه دکترا در وقت که تشکیل شد شکل رسمی را گرفت که یقینا از کمک و همکاری یک تعداد از دکتر صاحبا، مخصوصا در فرانکفورت. وقت جای مرکزی نداشتیم، او وقت مسجد انصار در فرانکفورت برای ما امکانات مهیا ساخت که ما بتونیم یک جای داشته باشیم، یک اتاق، یک جایی که یکی دیگر همگی با هم ببینن، یعنی تصمیم بگیرن. او وقت اونا همی کمک کردن، همگی با هم در اونجا اتحادیه را تشکیل دادیم و شکل رسمی را به خود گرفتیم و بالاخره همیشه جلسات خود در اونجا در فرانکفورت چون مرکزیت بود تنظیم کردیم. بله، به هر صورت این صحبتی که من براتون میکنم حرف 18 سال پیش است. واقعا او وقت مسائل اینترنت و مسائل واتساپ و فیسبوک و این مسائل نبود. برای هر کدام زنگ میزدیم، نمره تلفن دوستا را پیدا میکردیم، امروشون گپ میزدیم که خب این حرفایی را که میزنم خدا کنه اگر دکتر خیبا میشنم، تنها کار من نیست، کار جمعی همگی ما بوده. در او وقت و بالاخره تنظیم کردیم و یکی از سفارت افغانستان رفتیم و به سفارت گفتیم که اینی مسئله است و بالاخره سفارت هم قبول کرد و مور امضا کرد و نفر روان کردیم افغانستان و در اونجا بعد از او همگی کسایی که تحت نظر رئیس اینستیتوت طب دولتی کابل در او وقت دیپلومای کسوار روان کردن. ولی به هر صورت بعد از او ایره بلکل یک کار اساسی ساختیم که بعد از او هر کس دیگه که در ایتالیا هم نبود دوباره افغانستان رفتن و هر کدامشان دیپلوم خود به دست آوردن. واقعا یک کمک خدمت بسیار بزرگ شد که همه دیپلومای خود آوردن. یقینا دیپلوم آوردن در اینجا به منظور شناخت مساوی نیست، ولی او دیپلوم در اینجا باید مورد بررسی قرار بدن و او دیپلوم بالاخره امتحان بگذرانن. خب از او کسایی هم که دیپلوم آوردن همگیشان دوباره نتانستن در اینجا دکتر شوند. یک تعداد زیاد تانستن، ولی یک تعداد هستن که هنوز هم کارهای غیر مسلکی میکنن و تعداد زیاد فعلا دکتر شدن که هنوز هم خوشبختانه 17 سال یعنی 18 سال میشه، ولی جلسه آخری خود که ما گرفتیم در فرانکفورت بین تاریخ 28 مای بود فکر کنم در فرانکفورت، که هنوزم تقریبا 300 نفر اضافه از 300 نفر در اونجا دکترها اشتراک کرده بودن. هم صنفی های ما از راه بسیار بسیار دور تشریف آورده بودن، از کانادا، آمریکا، استرالیا، از اروپا، از همه جای اروپا همگی تشریف آورده بودن. صرف برازی که واقعا ما کاری را سر دست گرفتیم، یک شعار داریم که ما هیچ نوع مسائل سیاسی، مذهبی و مسائل قومی را مد نظر نمی گیریم. فقط به خاطر انسان انسانیت و به افتخار دوستی یکی دیگر ما میتونیم با هم ببینیم. به همین دلیل واقعا همگی ما خیلی خیلی موفق هستیم در کار خود و تعداد بیرندای ما زیاد شده، تعداد دوستای ما زیاد شده، آنقدر زیاد شده که واقعا افتخار میکنیم، میبالیم به دوستای خود که حتی در وقت جوانی ما مایت یک دوستای نازنین داشتیم.
و میخواستین در قسمت افغانستان بگوین چی فعالیت های در قبال افغانستان داشتین دکتر صاحب زرمینه زمان وطن یار؟
در قسمت افغانستان بگویم یکی با این جلسات خود با معافل خود از سازمانهای خیری مختلف دعوت میکردیم که اونا از طریق معافل ما همکار پیدا کنن، کارهای خود پیشکش دوستا کنن و به معرفی بگیرن، که از اتحادیه خیریه بسیار بسیار زیاد دعوت میکنیم و اکثرا اونا کار خود در اینجا به معرفی میگیرن و بالاخره از این طریق میتونن کمک زیاده به افغانستان بکنن. و عضو اتحادیه و یا کسایی که با ما دوست هستن، کسایی هستن که سالهای سال به افغانستان کار کردن، کسانی هستن که سالهای سال مصروف خدمات کاری و انسانی به افغانستان بودن. به این دلیل یعنی این زمینه را هم مساعد ساختیم برای دوستا و خودم شخصا از وقتی که در آلمان هستم واقعا در کار و فعالیت های رضاکاران همیشه مصروف بودیم، مخصوصا در بخش دعوای تداوی اطفال مریض بود که به آلمان می آوردیم و اینجا شبخانه برشون پیدا میکردم و بالاخره اینا کسایی بودن، کسایی که بی‌بضاعت بودن، اکثرا امکانات تداوی در افغانستان نداشتن و یایی که در جریان و یا در خطر مرگ بودن، اینا رو به اینجا با آلمان دوباره تداوی میکردم، پس افغانستان روان میکردم و امکانات کمک انسانی رو برشون ادامه میدادیم در افغانستان، هم که از جمله تا فعلا یک تعداد بچه هایی هستن که وقت خورد بودن، آلسانایشان کلام شده در اونجا موفق هستن، درس خوندن، کار میکنن. از این طریق من احساس کردم که اگر یک تعداد کسایی بود که مرض شکر داشتن، امکان تداوی در افغانستان برشون نبود و اینجا در آلمان میامدن. بالاخره به فکر کردیم که اگر یک امکانات پیدا کنیم در خود افغانستان، یک امبولانس تداوی مرض شکر ایجاد کنیم، گمی به فکر زمی بودم و بالاخره یک دکتر و یک نرس در اینجا در نزدیک ما در شفاخانه خواستیم. اینا رو درس تیبی داده شد و یکی از دکترهای یا پروفیسورهای مرض شکر خود در آلمان، اونا با ما همکار شدن و یک تعداد کسایی که آلمانی هستن، همه که ما یک اتحادیه دیگر اینجا تشکیل دادیم و بالاخره از این طریق یک دکتر و نرس که پس دوباره افغانستان رفتن در بخش شفاخانه اندرا گاندی ساعت طفل یک بخش امبولانس شکر را در اونجا باز کردن که کمک های ما ادامه پیدا کرد و اینا روزانه 60 نفر 70 نفر اطفال می آمدن و در اونجا کار می کردن و تداوی می شدن.
خب دکتر زرمینه زمان وطنیار، فعلا سرنوشتی کارایتان در افغانستان به کجا رسید؟
متاسفانه بعد از آمدن طالبان در افغانستان و همچنان بعد از اینکه منع کردن کار خانما در سیستم‌های مختلف زندگی در افغانستان، کارای ما خیلی خیلی خدشدار شد و ما آخرین اتحادی خود که کمک به افغانستان بود منحل کردیم سال قبل به خاطر ازی که در اونجا خانما همراهی ما کار میکردن و او خانما دیگه خطر برشان بود، نمیتونستن بیان کار و دیگه ما امکانات کاری در اونجا وجود نداشت. امسال وقتی که ما محفل دکترها رو گرفتیم در فرانکفورت، قبول کنین که هیچ کس نبود که از او سازمان ها و مؤسسات خیریه که وقت کار میکردن اقلا بیاین صحبت کنن و بگوین کار ما ادامه داره. یقینا برای ما بسیار بسیار دردناک بود، مخصوصا برای ما شخصا که امی امبولانس تداوی مرض شکر در افغانستان یگانه بخش بود که برای اطفال در افغانستان، برای اطفالی که مرض شکر دارن کار میکرد. به این دلیل واقعا دردناک بود برای ما، ولی کاری کردن نمیتونیم. دولت امیر تصمیم گرفته، ما کدام دسترسی کامل به او نداریم. نه تنها مؤسسه خیریه ما، بلکه اکثرا مؤسسات خیریه که در آلمان فعال بودن اکثرا کار خود قطع کردن. یعنی امسال ما در محفل خود هیچ کس نداشتیم که بیای و استاد شو و بگوی ما این کارا رو برای افغانستان میکنم.
چیز جالبه که شما ارائه کردین، گفتین ما بدون در نظر داشت تمام مسائل سیاسی و پرابلم های دیگه می خواهین که مستر خدمت به انسان شوین، مخصوصا اگر تانستین به آزادگاهتان در افغانستان بدون در نظر داشته هر نوع مشکلات سیاسی کارهای انسانی بکنین. ای چرا مشکل باشه به سیاست افغانستان یا به رهبرای افغانستان؟ سبب اصلی از این چی است که چرا اینا حداقل فعالیت های انسانی را هیچ که نباشه بروی وطندارای خود آزاد نگاه بکنن، یعنی گارانتی بتن بیاین هر کاری که میکنین بکنین، جان و مالتان کلش گارانتیز، از طرف ما هیچ مسئله نشه؟ چرا این کار نمیشه در افغانستان؟ سبب ازی از نقطه نظر شما چی است؟
دلیل از ما این بود که خانمو کار میکردن. ما در اینجا مرسی خیری ما همه خانمو بودن، فقط یک پروفیسر مرد بود، دیگر همه که خانمو بود. در اونجا خانمو با ما هم کار بودن، پس اینا مشکل بود برای ما. وقتی که خانمو اجازه کار نداشته باشن و او خانمو رو ما اینجا درس داده بودیم، در آلمان آمده بودن، میفهمیدن سیستم کاری ده، دیگه به هر صورت برای ما به همین دلیل مشکل بود به خاطر از اینکه خانم بودن. ولی از لحاظ سیاسی کدام گپ نبود برای ما مشکلات سیاسی اگر باشه.
یک سوال اساسی است که تقریبا گفته میشه که در حدود 7 تا 10 میلیون افغان فعلا در خارج افغانستان زندگی میکنه، یعنی دیاسپورای افغانستان میگن بسیار جد وسیع هست. در این شرایط افغانا چی میتونه بکنن به وطن خود؟
فقط به گفته شما باید همه دست به دست هم بتن که ما تنها بخش طبیش میتونم براتون بگویم. بخش طبی که ما دکترها با جمع شدن تحت یک سقف کمی اتحادیه هاست، همه با هم جمع شویم و بالاخره بتونیم به وطن و مردم خود کمک کنیم.
دکتر صاحب، تدریس دکترها در افغانستان هم حال مشکل شده، مخصوصا طبقه اوناست نه؟ برای آنلاین تدریس در نظر هست؟ چطور میتونین حداقل امکانات طبی را برشان میسر بسازین؟ در افغانستان هر چیز لازم است. به طور مثال دکتر به سوی شما یا به سوی کسایی که عملیات بتانه اگر نباشه هم مثلا نرس قابله های تربیه شوه از طریق آنلاین نشان داده شوه، مثلا در اطراف اکناف در مسئله زایمان کمک بکنن، دیگه در مسائل بسیار نظافت و دیگه مثلا مریضی های سطحی چیزا هم اگر یاد داده شوه، اینطور یک امکان در نظر هست؟
حرف بسیار خوب پیشنهاد کردین. واقعا یک سیستم به این اندازه خوبش از طریق آنلاین که اونا سطح دانششان هم بلند میره و میتونن از این طریق کمک کنن به مردم افغانستان. ما آنلاین که مدرسه های آنلاین است، مثلا که مکتب وجود داره برای دختران، ولی تا حال از طریق آنلاین که کمک مشخص به آلمان باشه و ما دیش تهم داشته باشیم نی، متاسفانه نداریم، فعلا نداریم، ولی از طریق تلمدیسین سابق بود که از اون طریق اونا کمکشان به افغانستان بود، مگر فعلا ما نمیفهم. فقط یکی از دکترای ما که در آلمان زندگی میکنه، او بعد از دمی چند وقت سفر داشت به افغانستان، در اونجا دکترها را به اصطلاح درس میداد و تجربه خود از آلمان به اونجا انتقال میداد. وقتی که دوباره برگشت خیلی خیلی ناراحت کننده بود برش، گفت که در یک کورس و در یک سیمینارم یک خانم هم اشتراک نکرد، هیچ کس نبود خواست خانم ها. واقعا حذف خانما از بخش سیستم اجتماعی برای همه که ناراحت کننده هستن.
اینطور یک چیز است که مثلا من تو فکر میکنم بسوی شما، بسوی جرمنی یا بسوی امریکا دکتر تربیه کردن با اصول و سیستم از اونا در افغانستان فعلا غیر ممکن است، یعنی هیچ امکان نداره. و این در 50 سال گذشته امکان نداشت، در 100 سال گذشته امکان نداشت، که برای از اینکه سیستم تدریسی افغانستان بسیار کهنه و بی‌رقم رایست. اون دکترای مثل شما یا دیگران که در افغانستان خوانده زیادتر متکی به استعداد خودشان بوده. خیلی فعلا ضروری ترین چیز چیه است؟ مثلا شفاخانه‌ای که در کابل و اینجا هست، اینا هم تا اندازه فعلا سرپای خود استاد هستن، منتها در اطراف و اکناف افغانستان میلیون ها میلیون خانم از حداقل خدمات صحی برخوردار نیست. در اونجا نه دکتر است، نه دیگه است، نه دیگه است. اینا شما مثلا در اوج نظر به تقاضای امی اطراف و اکناف و قریجات اگر یک فکر شوه سرش، مثلا بر از اونا از طریق کس به یک بیسواد باید یاد داده شوه که وقتی که زایمان باشه حداقل کاری که دکتر که نیست خیلی باید چی باید بکنین که حداقل گزاره شوه که انفکشن نشه، مثلا در اوج زخما صحیح پاک شوه، از این قبیل مسائل اگر ویدیو جور کنین یاد بتین، از این قبیل مسائل.
چون بسیار دقیق است واقعا، مگر با تایید حرف شما که یک دکتر، ما گفته نمیتونم که دکترایی که در افغانستان هستن یاد ندارن، نه، دکترها به می سطح ما هستن همگیشان، مگر امکاناتی که ما در دسترس داریم اونا در دسترس ندارن. من نمیفهم اینجا گپ دیگه جایی نره. مسائل افغانستان وقتی که یک دولت قدرت به دست میگیره، او مسئول است که مردم خود غذا آماده بسازه برش. منظورم این است که انسان ها در اون مملکت باید گشنه نمانند. مسئول دولت فعلی افغانستان است که او باید وقتی که دولت و قدرت به دست میگیره، او باید به مردم خود بتانه کمک کنه که اونا از گشنگی نمورن. اما مسئولیت انسانی یقینا تمام افغان ها دارن که در خارج از کشور هستن. میتونه آدم از لحاظ پولی در اونجا کمک کنه. میفهم این از طریق فیسبوک، از طریق آنلاین، از طریق میل بر آدم میاد که برام کمک کن. خب یقینا کمک میکنیم، هر کدام ما کمک میکنیم، ولی شرایط بنایی از او جامعه باید تغییر کنه. مردم باید کار پیدا کنه، مردم باید یک حالت سرشان بیایه که امکانات کاری وقتی که به وجود بیایه و در آینده بتونن زندگی خود پیش ببرن. اگر اتحادیه هاست کار انسانی خودم میکنه، پول روان میکنه، اگر امکانات اگر برشان وجود داشته باشه، پاتن شفت است واقعا. اگر آدم یک کس رو وعیس پاتن شفت بگیره و بگویه من اینمی جوانه، از اول تا با آخرش من کس درست میکنم در افغانستان که بالاخره درس و تحصیل خود بخونه و به پای خود استاد شود.
دکتر سیم خوب مسائل رو گفتین، اما مسئله مشهور است میگه که مایی خوردن یاد نتین، مایی گرفتن او رو شما خوب ترک کردین که یعنی امکانات کار برشان. به طور مثال یک خانم هم میشناسم که در کابل یک گاو بر از او یک نفر خریده، شیرش میدوشه و یک بر سه سهش خودش که اولادهای خود میخوره و دو سهش بر صاحب گاو میده. چند سال است ما این رو تعقیب میکنیم، هنوزم از زندگی خود خوش هسته. حال گاوش بسلا زایده یک گوسالک داره، حال خوش هست که این گوسال هم کلان میشن. یعنی امکانات هم هست، روی صحبت میشه در آینده، میشه که در آینده زیادتر و بهترتر صحبت بکنیم. حال جنبندی بکنیم، آخرین سخنان تانه که میخواین به مردم تان در افغانستان بگوین، خوش میشم که بگوین، سخنان تانه جنبندی کنین.
من فقط حرفی را که همیش به قلب ماست میخواییم بگویم، با او محرومیت دخترها و خانما از تحصیلات از در افغانستان، که یقینا باید خانما و دخترها که همیشه در طول تاریخ یقینا ممانعت‌های سنتی، ممانعت‌های مذهبی، ممانعت‌های فرهنگی برشان وجود داشته، مگر بازم در طول تاریخ در افغانستان نشان دادن که اونا با استعدادهای کافی دارن اگر زمینه رشد استعدادشان برشان مهیا شود. دمی سخت‌ترین حالت و دشوارترین حالتی که فعلا دارن، آرزو دارم که اینا به تحصیلات خود ادامه بدن، برشت فکری کامل برسن و یقینا از امکانات آنلاینی که در دسترسایشان است، یا اینکه خانمای معلمی که وجود دارن بتونن به خانمای دیگه کمک کنن. بعض خانواده ها تقاضا میکنم که اگر کمک کنن خواهرای خود و بر از اونا امکانات خانوادگی به مهیا بسازن که اونا برشت فکری خود برسن، که یقینا ای به طور عموم محرومیت زن از تعلیم و دانش که اگر ممکن است که به اندازه کوتاه هم باشه کاروان زندگی را به مدت‌های مدید به عقب میمانه، که البته جامعه انسانی را از سیر تمدن باز میره. به این دلیل این باید متوقف شود. البته موقف دخترها از تعلیم و تحصیل یقینا انگیزه منفی سر علم و دانش خواهد انداخت، که البته سر علم و دانش تمام اقشار جامعه، هم از پسرها و هم دخترها، که البته این موقف در دراز مدت ها ممکن است که شرایط وخیم اجتماعی را به بار بیاره، به شکل از این که تقریبا گراف جهل و بی‌سوادی و خرافات در مملکت زیاد شود. به این دلیل میخوایم از خواهرای خود که اینا سطح دانش خود به این شکل بالا ببرن، و آرزو دارم از تمام دوستایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، اونا به هر شکلی که میشه کمک های خود به افغانستان ادامه بتن و از این طریق بتونن مردم ما در زندگی مسالمت آمیز بین همه اقوام کار کنن، و آرزو دارم که پایان افراطیت و زورگویی در افغانستان باشه، و آرزو دارم که عدالت در همه سطوح در افغانستان برقرار باشه. با همی امید و آرزو میرسیم با آخر پروگرامتون.
دکتر زرمینه زمان وطنیار، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
سلامت باشین، ممنون از شما که برای ما موقع دادین تو از طریق رسانه های شما من صدای ما بر افغانستان برسانم، و همچنان کار خارق العاده میکنین. ما باید شما را تحسین کنم به خاطر از اینکه از طریق رادیو شما یقینا به همو قریه ها صدای همگی را شما میرسانید.
Goodbye. خاکی از آسمانه میگن پاریس عروس دنیا ولی کابل بحر من زیباست یک گل با کاغلی دارم در وطن دنیا به گردش نرسه ای هموطن یک گل با کاغلی دارم در وطن دنیا به گردش نرسه ای هموطن
من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
Yeah.